خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید پشتیبانی واشنگتن از مخالفان حکومت سوریه میتوانست به درگیری با روسیه یا ایران منجر شود. حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد. و حکم 16 سال زندان نرگس محمدی تایید شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد پشتیبانی کشورش از مخالفان سوری در مراحل اولیه درگیری ها می توانست به رویارویی با روسیه یا ایران منجر شده و فشاری بیش از حد بر نیروهای آمریکا وارد کند. آقای اوباما روز چهارشنبه تصریح کرد که تاکنون هیچ طرحی برای پایان جنگ داخلی سوریه دریافت نکرده که اعزام شمار زیادی از نیروهای آمریکایی را در بر نداشته باشد. آقای اوباما گفت حتی منتقدان سیاست‌های دولت او هم نتوانستند چنین طرحی را ارائه کنند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد واشنگتن باید درباره اعزام نیروهایش به سوریه با احتیاط عمل کند. وی گفت به باور او اعزام نیروهای بیشتر پاسخ بحران سوریه نیست. بعد از شکست طرح آتش‌بس مورد توافق مسکو و واشنگتن و ادامه بمباران شدید شهر حلب، دولت باراک اوباما مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اثر بمباران‌های هفته‌های گذشته در سوریه دست کم 400 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. ایرج خسرونیا رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ از صدور حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان خبر داد. عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و جهان 14 تیر ماه پس از چندین عمل جراحی درگذشت. پیشتر وبسایت تابناک خبر داده بود که پزشک معالج آقای کیارستمی در 4 مورد مقصر شناخته شده و به محرومیت محدود از طبابت محکوم شده است. به گزارش ایرنا، آقای خسرونیا روز چهارشنبه در این حال تاکید کرد که به دلیل قطعی نبودن حکم جزئیات آن اعلام نمی شود. دادگاه تجدید نظر تهران حکم 16 سال حبس نرگس محمدی را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی نرگس محمدی را به 16 سال زندان محکوم کرده بود. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. در خبری دیگر، وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده آفرین چیتساز روزنامه‌نگار زندانی در اوین از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج می‌برد. خانم چیتساز آبان سال گذشته بازداشت شد. او مدتی پیش برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار سپاه پاسداران به زندان بازگشت. باراک اوباما میگوید تصمیم کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری درباره حق شکایت بازماندگان حادثه 11 سپتامبر از عربستان اقدامی اشتباه بوده است. مجلس سنا و نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا بار دیگر به حق بازماندگان حادثه 11 سپتامبر برای شکایت از عربستان رأی دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این مسببه کنگره را وتو کرده بود، دیشب اعلام کرد که کنگره در رد وتوی رئیس جمهوری اشتباه کرده است. آقای اوباما که نگران تصمیم منفی تصمیم کنگره بر روابط ریاض واشنگتن است، روز سه‌شنبه تلاش کرده بود در گفتگو با رهبران کنگره مانع تایید مجدد این مسببه در کنگره شود. 15 نفر از 19 هواپیماربای حادثه 11 سپتامبر اتباع عربستان بودند، اما دولت این کشور هر گونه ارتباط خود با این حادثه را رد کرده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف ایرانی به عنوان میزبان 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. شیرین عبادی میزبان این هفته ماست. خانم عبادی که از برجسته‌ترین حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در ایران است. او تنها ایرانی است که جایزه صلح نوبل را برده. او اولین زنی بود که در حکومت گذشته به مقام ریاست دادگاه رسید، ولی در جمهوری اسلامی برکنار شد. چندین کتاب مهم درباره حقوق کودکان و زنان نوشته و چند کتاب هم به زبان انگلیسی منتشر کرده. اخیراً هم او کتاب خاطرات خود را منتشر کرده است. او سالهای طولانی وکالت کسانی را به عهده می‌گرفت که اعتقاد داشت در حکومت ایران مورد ستم قرار گرفتند. خانم عبادی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش سرانجام مجبور به ترک ایران شد. او در سالهای اخیر به یک چهره جهانی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تبدیل شده. خانم عبادی بیشتر در لندن زندگی میکنه و من امروز فرصتی پیدا کردم بیام خدمت ایشون برای دیدنشون که باشون مصاحبه کنم. قبل از هر چیز من میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه با هم بگید برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردید؟
از جیمی کارتر، آقای خمینی، محمد رضا شاه پهلوی، شاپور بختیار و آقای بهشتی،
سید محمد بهشتی،
آیت الله بهشتی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. چه مهمونهایی دارین خانم عبادی شما، از کارتر و شاه و خمینی و بختیار و بهشتی. خب قبل از این که به من توضیح بدید اگه ممکن باشه که چرا این افراد انتخاب کردید برای مهمونی شامتون، میشه به من بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی بذارین؟
من دوست دارم آهنگی به نام شبهای تهران رو که سالهای قبل زمانی که من کودک بودم اولین بار یک خواننده زن اون رو خوند که متاسفانه اسمش رو نمیدونم و این در خاطر من مونده. بعد این موزیک چند بار بازخوانی شد توسط دیگران.
شبهای تهران منم یادم مربوطه هم که شما میگید خواننده های زیادی خوندم، ولی فکر کنم اونی که شما دارید صحبتشو میکنید برمیگرده مثلا به دوران کودکی شما بیش از 50 سال پیش. اونو خواننده به نام فکر میکنم پروانه خونده بود برای اولین بار. صدای بسیار زیبایی داشت و من سعی میکنم همون شبهای تهران با صدای پروانه رو براتون پیدا کنم که بتونید برای مهمونی شام پخش کنید.
شبهای تهران میکنن پنهان دهنه بسیار از چشم انسان.
برسیم به مهمانایی که شما انتخاب کردید برای مهمونی شامتون. اولی رو گفتی جیمی کارتر، رئیس جمهوری سابق آمریکا که در ایام انقلاب ایران رئیس جمهوری آمریکا بود. کارتر رو برای چی می‌خواید دعوت کنید؟
من مسائل انقلاب و اون چیزی که منجر شد به انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران حوادث سیاسی که در منطقه اتفاق افتاد همیشه جزء مشغولیات ذهن بنده است. به ویژه اینکه اخیراً هم اسنادی رو منتشر شده مبنی بر ارتباط آقای خمینی با کارتر و من فکر قبلی که من داشتم در حقیقت تقویت میکنه، زیرا من معتقدم ایران قربانی جنگ سرد شد. کیلومترها مرز مشترک ما با اتحاد جماهیر شوروی از یک سو و از سوی دیگر وضعیت داخلی ایران ایجاب میکرد که ایران قربانی بشود، زیرا شاه سرطان داشت و مرگ قریب الوقوعی در انتظارش بود. بنابراین اگر شاه در قدرت میماند و به زودی فوت میکرد در ایران، چون ولیعهد جوان بود امکان اداره کشوری به اون بزرگی و با اون همه مشکلات رو نداشت. طبیعی بود نارضایتی که بین مردم ایران بود باعث می شد که انقلابی به وقوع پیونده و در این انقلاب آن که قوی تر بود گروه های چپ بودند. بنابراین کاری که آمریکا کرد انقلاب ایران را سزارین کرد و به جای اینکه یک نوزاد زیبا به دنیا بیاید، یک طفل نارس کج و موج به دنیا آمد. چرا این کار کرد؟ به دلیل اینکه ما مرز مشترک زیادی با شوروی داشتیم و اونها می ترسیدند اگر چپ ها در ایران به قدرت برسند ایران برود زیر پرچم و زیر نفوذ اتحاد جماهیر شوروی.
کارتری میخواین دعوت کنید به مهمانی شامتون؟ سوالی دارید ازش؟
بله، سوال من این است که آیا این درست است که ایران قربانی جنگ سرد شد؟
آیت الله خمینی رو هم دعوت کردید که بعد از انقلاب به قدرت رسید. آیت الله خمینی برای چی؟
آیت الله خمینی قبل از اینکه به ایران بیایند حرفهای بسیار زیبایی می زدند، از جمله اینکه همه گروه ها از جمله چپ ها آزادن، زن ها آزادن، ما می خواهیم ارباب خودمان باشیم، چرا گوشت یخ زده می خورید شما؟ من کشور ثروتمندی مانند ایران چرا مردم پول برق می دهند؟ من پول نفت را سر سفره های شما می آورم. حرف های بسیار زیبایی بود که عده زیادی رو از جمله من رو جذب کرد. متاسفانه در همان روزهای اول که به ایران آمدند حرفاشون عوض شد. از جمله من به خاطرم می آید در 8 مارس 1979، یعنی تقریبا 40-45 روز بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، روز 8 مارس آیت الله اشراقی داماد امام در برنامه 8 صبح اخبار مصاحبه‌ای داشتند و گفتند که امام عقیده دارند و دستور دادن زنانی که در ادارات دولتی کار میکنند بایستی روسری سر کنند و من از اون موقع حسابم رو از انقلاب ایران جدا کردم. یعنی فکر کردم من یک ایرانی هستم، در ایران زندگی میکنم، اما این اون انقلابی نبود که من در آرزوش بودم، زیرا به همین زودی حرف، یعنی ظرف کمتر از 2 ماه حرفا عوض شد و بعد متاسفانه دیدیم که بیشتر و بیشتر عوض شد تا رسید به قتل عام زندانیان سیاسی و تیربارانهای سال 60 و 67 و بسیاری حوادث دیگر.
حالا شما آقای خمینی رو که میگید به بعدهاش عمل نکرد و مسئول اقداماتی میدونید که صورت گرفته، چرا میخواین دعوتتون کنی به مهمونی شامتون؟
من این رو میخوام سوال کنم، آیا یک رهبر مذهبی صحیح هست که وعده های خودش رو نادیده بگیره و به عبارتی حرف ناصحیح و دروغ بزنه؟ هر شبی
شما شاه ایران هم دعوت کردید که خمینی بالاخره اونو سرنگون کرد و کارتر هم طبق نظریه شما حمایت از شاه رو قطع کرد. شاه برای چی؟
ببینید، شاه در سوئیس درس خونده بود و در زمان خودش به نسبت مردم ایران میشد گفت فرد تحصیل کرده ای بود. در سالهای اولی سلطنتش بیشتر دموکراسی رو رعایت میکرد و آنچنان خودکامه نبود. بعد به تدریج، به ویژه بعد از واقعه 28